حال یا در برابر تلویزیون یا اصلا در استادیوم ورزشی دختران به او نگاه شهوت‌آمیز می کنند، امام فرمودند که حرام نیست، چون این جوان که قصد ندارد اسم را این دارد که اونها مرتکب اسم می شوند، این جائز است لعدم فسق الاعانت عملی. خب سؤال ما اینه که حضرت امام، خود شما هم فتوا دادید که این کار حرام نیست، چون هیچ احساس قبحی نمی کردید. خب این جوان می گوید من چه بکنم؟ خب من می دانم اگر خب لباس ورزشی بپوشم با اون وقت دختران احیانا توجه خواهد کرد و به من نگاه خواهند کرد، هم شهوت من چه تقصیری دارم؟ کدوم عقل درک میکنه قبح این کار را؟ ما اونی که عقلمون درک میکنه اینه که چیزی که مبغوض مولا هست انجام ندید، مبغوض مولا رو ترک کن، چون ایجاد فعلی که مبغوض مولا هست قبیح، اینو عقل ما میفهمه. اگر درک بکند عقل یا خود که کمک به صدور مبغوض هم مبغوض است، میگیم کمک به تحقق مبغوض و این مبغوض و حرام است، اما چه بسا صدور یک فعل حرام از دیگری مبغوض است ولیکن ایجاد مقدمه آن توسط من مبغوض مولانی. چرا؟ مرحوم آلگل خایگانی فرموده بودند که این کشف جسد مع العلم به نظر العجبی که به شهوت مصداق اعانت بر علم الا قامت سیرت و علا خلافه، چون مرحومای گل پایگانی فرقش با حضرت امام اینه، حضرت امام فرمود حکم عقل قابل تخصیص نیست، آی گل پایگانی که قائل بودن حرمت اعانت بر اس حرمت تعبدی قابل تخصیص هست، انصاف اینه که سیره بوده دیگه،
سیره در فرد علم بوده، یعنی ما سیره داریم بایی
که می یعنی زنها زنها که می آمدن کشف وجه می کردن، حالا یا در حال احرام یا در حالات عادی، مردها و جوانها خب همه که نازیبا نبودن، بلکه هم زیبا بودن و عادتا علم داشتن که در بازار که می روند هستن دخترانی که جلب توجه می کنند و نگاه شهوت‌آمیز می کنند. آقا می فرمایند حضرت یوسف، حالا حضرت یوسف رو ممکنه شما بگید چاره ای نداشت، مجبور بود در این حد، مجبور بود، مجبور کردن وارد مجلس زنان مصر بشود، فلم ما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن. اما آقای گلپایگانی ممکنه بگن اگر در شرایط غیر ادبار بود حق نمیشد این کار را بکنند. پس نمیشه تمسک بکنیم به جریان حضرت یوسف که اخیرا استدلال به این قضایا ظاهرا در فقه ما هم داره جا باز میکنه. از کنم خدمتتون که نیازی به استدلال به جریان حضرت یوسف نیست. شما استدلال به همون سیره متشرعه بکنید. چرا نبوده؟
مردان خوشگل نبوده در صحبت علم حالا زنا که این دارن سیره
ازدواج این مردهایی که زیبا بودن حق میتردن خودشان را در منزل
یعنی علم مثلا میرده و گناه میتردن
بله بله. خب شما این دخترهایی که گاهی تماس میگیرن با دفتر استفتا یا جاهای دیگر اصلا میگن که ما از دیدن جوان دچار احساس میشیم و سوال میکنن که آیا ما رطوبت به شهوت که از امون خارج میشه آیا موجب جنوب شدنمون هست یا نیست. سوال میکنن، دختر هم احساس داره مثل احساس پسر. اینطور نیست که دختر چه بسا میگوین احساس او بیشتر هم هست. خب احساس میکنه یک جوان زیبان رو در برابرش میدونه خوشش میاد. خب این جوان زیبان میدونه که مخصوصا اگر آرایش هم بکنه خب جلب توجه میکنه. حالا وقت ما راجعه اینه که ما معتقدیم که تا از خارج احراز نشه که ایجاد سبب مبهود هم مبهود مولا، هیچ وقت عقل نمیگه به ما که ایجاد نکنید سبب مبهود را. تا احراز نشود که این سبب مبهود مولا، نه ما درد نمی کنیم که ایجاد این سبب ارتکاب حرام قبیح هست. گاهی دقت کنیم، گاهی اصلا مصلحت در این است که مولا دیگران رو آزاد بگذاره، مرتق الان بکنه در رابطه با ایجاد این سبب، مثل همون مثال عصا فروختن، انگور فروختن. اصلا مصلحت این است و ما این انگور فروختن مقدمه خم ساختن مشتری، اما مصلحت در اینه که مولا مرا مرخص الانان بکنه. با این که تو میدانی که این انگور را به این آقا میفروشی این آقا خم خواهد ساخت با هم، اما من شما را مرخص الانان کردم. وقتی مصلحت در این است که مرا مرخص الانان بکند، باز عقل حاکم است به قبط، یعنی حق للمولا یا حق للمولا. بابا مولا خودش میگه من مصلحت در این میبینم که شما را مرخص الانان بکنم. مصلحت در اینه، وقتی محضر در اینه عقل اجبار میکنه جناب مولا تو نباید این آقا را مرخص الانان بکنی. مولا میگه ایها العقل انت تحکم لی او تحکم علی. رشوه دادن به مأمور دولت در جایی که توقف دارد که کار شما پیش برن، بر اون مأمور دولت گرفتن حرام، ولی بر شما پرداخت رشوه از جهت شرعی جائز. چرا؟ برای اون که کار شما را پیش نمیبرن. با این که فعل واحد اعطا حرام، اعطا حلال، اعطا حرام، شهریه دادن مراجع نسبت به طلبه ها به طور عموم به ما فیهم افرادی که تنها اول ما حوزه علمیه رو درک می کنن، در بقیه روزهای ما در بنگاه های مختلف مشغول مشاوره املاک هستن. اول ما زودتر از شما میان تو دفع شهریه، حضور خودشون رو به دفع میرسونن، میگن این شهریه برکت زندگی ما در مراجع حلال است. شهریه دادن چرا؟ برای که میگن ما چه کنیم؟ ما راه دیگری برای ابقاء حوزه علمیه فعلا نداریم جز این که به این نفس شهریه بدیم. اعطاء شهریه توسط مرجع تقلید حلال، ولی اخذ شهریه توسط اون آقایی که مشتغل به درس نیست حرام. این که دیگه بدتر از اقامت بر اسمه. دو روی یک سکتر بالاخره بحث در این است که ما حرفمون اینه که ممکن است مصلحت در ترتیب اقتدا کنه در بحث اعانت بر این بگن آقا این که نمیشه که این انگور فروش اونجا انگور نفروشه، یا اگر هم میفروشه بگه آقا من به تو نمیفروشم. بگه چرا؟ بگه با مردم که نمیشه سر و کله زد. میگه چرا؟ بهش بگی که برای که من میدارم تو میخواهی مشروب تولید کنی، سریع حکم جلب تو از دادگاه میگیره. بگه میشه بهش این حرفو بزن؟ اصلا عرض مگر یعنی عرضی هست این کار تبدیل؟ ولی ما شارو بیاد بگه آقا شما مجازید انگور بفروشید ولی میدارید مشتری آن را برای تولید خم به کار خواهد بست، اما برای مشتری حرام است تولید خم. چه خوب حقی دارد این کار که وقتی مصلحت در مرخص و اعلان بودن این بایعه. بله اگر از خارج احراز کنیم که این کار بایعه هم مبغوضه حرفی نداریم، عقل رو به خود میکنه. ما عرض اونی که حضرت امام حکم عقل به قبض ارتکاب مبغوض مولا منطبق باید بشود بر خود ایجاد سبب حرام توسط شما، که بگن ایجاد سبب حرام توسط شما مبغوض مولاست، چون ایجاد کردید سبب صدور حرام را از غیر. تا منطبق نشه عنوان مبغوض بر خود ایجاد سبب صدور حرام من الغیر، ما نمیتوانیم بگیم این کار مبغوضه. پس گاهی مصلحت در این است که مکلف نسبت به ایجاد این سبب حرام مرخص الان باشد. گاهی ما هر دونه که باید بدانید که ایجاد و سبب الحرام بلالغیر مبغوضان. بابا وقتی خود اشاره میگه لیس به مبغوضه کجا؟ فرمود که انما یبیعه حلالا، انگور و خرما را تو به طور حلال می فروشی به دیگری، و اون می رود آن را خمر می کند. روایات متعددی داریم می فرمود اشکالی ندارد، شما انگور که می فروشی، خرما که می فروشی، حلال می فروشی، ولی مشتری آن را تبدیل به حرام می کند. روایت داریم بله اصلا فرض علمه اجازه بدید بحث در اینه که امام فرمود اصلا این روایات مخالف حکم عقله، بحث در وجود معارض نیست. امام فرمود این روایات مخالف حکم عقله. خب حضرت امام اون روایتی که فرمود علقنا نبی و تمرنا ممن یصنعه شرابا خبیثا، حالا اونو شما فرمودید که شأن امام نیست، باید ترک بشود، برفرض قبول کن. وگر روایت منحصر به اینه، روایات متعددی دارید فرمود مانعی ندارد شما انگور بفروشید، خرما بفروشید، ولو میدانید مشتری میخواهد آن را تبدیل به حرام بکند. مخصوصا خدمت شما عرض کنم در زمان ائمه اصلا اهل سنت نبیذ مسکر درست میکردن، خمر متعارف نبود، نبیذ مسکر مبتلا بودن، عامه به نبیذ مسکر. خب همه دارن عموم جامعه دارن نبیذ مسکر تولید میکنن. خب بابا چه بکنیم؟ و هر کس انگور بفروشیم و اگر به سلمان و ابوذر بفروشیم و الا نوعا اهل سنت هم نبیذ مسکر رو می ساختن و مصرف می کردن. و می گیم حضرت امام وقتی حدیث اینجور می فرماد یعنی فروش این انگور و این خرما به این مشتری که می دانیم سیستعه شراب الخبیثا، فروش انگور و خرما به این شخص مبغوض مولا نیست. وقتی مبغوض مولا نیست باز عقل میاد میگه نباید تجویز کند مولا این کار را. مولا میگه چرا؟ بابا انت تحکم لی او تحکم علی، حق للمولا او حق علی مولا. بابا من خودم میگم من مصلحت دانستم که مجاز باشن افراد در این کار، مبغوض من راجع به اون حدیث علف نامنی اون همرنا من من یهنه اون شرابن حدیثا، اونم به نظر ما خلاف شأن امام نبود. حضرت امام تو مکاسب و معنی چند اینجور برداشت کردن که ائمه فقط عنب و تمر رو می فروختن که به این روایت به مشروف ساز این روایت که اینو نمیده هم که نید یعنی بلا نبی و هم من غیرم علف نا نبی و تمرنا من من یست نا و شراب هم خلیدن، یعنی بلا نبی و هم من غیرم این که نید. یعنی ما هم می بینیم مردم مبتلا هستن به نبید مسکر، چون خمر در اون زمان متعارف نبود، به طور متعارف انسان نمی داند که چه کسی الان مثل الان مشروب الکلی معمولا که محیط ما افراد شناخته شده نیستن، ولیکن خمر اگر نباشد نبید مسکر باشد اغلب مبتلا بودن. خب این فرمان بیدیم ما انگور می فروشیم، خرما می فروشیم، به همه می فروشیم، اون هم که می دانیم که اهل شراب خبیث و نبیذ مسکر هست می آید می خرد به او هم می فروشید، به دیگران هم می فروشید. چه قبلی دارد؟ کجا خلاف شأن ائمه؟ حکم اصلا باید عقل احراز کند که ایجاد سبب صدور حرام از غیر مبغوض است تا بعد حکم کند به قبحان. ما معتقدیم گاهی مصلحت در این است که خود این ایجاد سبب صدور حرام بدن غیر حلال باشد. حالا یا مصلحت در ترک مرخص الانام بودن، یا این که خود این سبب صدور حرام بدرده سبب یک امر آخری که او مصلحت غالبه دارد. مثل ازدواج. بله ازدواج منشأ تولید اولادی می شود که عبدالله ابن عباس فرزندانی چون هارون و مأمون و متوکل پیدا می کند و می دانست هم طبق نقل در روایات اینطور خواهد شد. اما و هر حال می دانست، اما مصلحت ازدواج کردن اهمه. خود اسلام میگه بالاخره دنیا همینه دیگه، حالا شما ازدواج نکنید به جای هارون و رشید از سبب خدمتون که یک خبیث دیگری از یک نسل دیگری به وجود خواهد آمد. حالا مصلحت اقتضا میکنه ما راه ازدواج رو بر تو ترک نکنید. ما هر کدوم باید ایجاد سبب صدور حرام من الخیر رو در رتبه سابقه احراز کنید مقبول مولا، و الا نمیشه حکم به حکم هم کرد. در جایی که ما دلیل نداریم، بر مبهوت بودن، ما همه جا که نگفتیم که حلال اعانت بر ذری به اینی که شما میگید که چاقو را بگیرد تا بزند به شخصی او را مجروح کند یا بکشد، ما هم میگیم این حرامه، چون اعانت بر ظلمه. این رو بعدن توضیح حالا اجازه بدید. این مطلب اولی که ما عرض میکنیم. مطلب دوم، چه میدانیم مگر ازدواج عبدالله ابن عباس مصلحتش بیشتر از مقصده دخیل بودن در مقدمات قتل احمد و عبدالله ابن عباس که مرتکب قتل نشد، یک حلقه ای بود از این زنجیره، حالا یک سببی بود در این مجموعه اسباب. بله خب خدا مصلحت ولو شاء الله ربک لحد الناس جمیعا، خدا نمی خواهد که به هر نحوی قطع بشود حرام، از راه های طبیعی خودش می خواهد حرام قطع بشود. ما که به خدا دور که نمیدیم و عرض دوم ما، بیان دوم ما در رابطه با فرمایش حضرت امام اینه، اینی که ایشون فرمود راجع به حرمت نقض دفع منکر، فرمود دفع منکر اول بازه نقض آن حرام. مثال را فرمود مثل اون مولایی که میخواهد اموالش در منزل محفوظ بماند و لذا امر میکند به مسدود بودن باب. فرمود نقض انسداد باب دل حرام است بر تمام عبید. معنا ندارد که یک عبدی در منزل را باز بگذارد، بهانه اش این است که اگر من در منزل را باز نکنم دیگری این کار را خواهد کرد. میدیم حضرت امام قیاس بحث ما که بحث دفع منکر است به این نصاب قیاس معالفارقه. چرا؟ برای اینکه ما نحنوی که دلیل لحظی نداریم، حکم عقله، عقل مگر حکمش رفته رو حرمت نقض دفع المنکر. تو مثال، مثال انسداد باب منزل، مولا واجب، مولا حرام میکنه، حرام میکنه، میگه بر همه شما حرام است. فتباب حرامه، بر زید حرامه، بر ام حرامه، بر بند حرامه. زید میخواد فتباب بکنه، خب مرتکب حرام شده دیگه. این که نمیشه بهانه بیاره که آقا اگه من فتباب نکنم دیگری فتباب میکنه. اما در باب دفع منکر عقل حکمش که لسان نداره. چی میگه عقل حکم میکنه به حرمت انتقاد دفع منکر؟ نه، عقل حکم میکنه به وجوب دفع منکر. میگه دفع بر فرض عقل حکم بکنه، میگه دفع منکر واجبه، اما انتقاد دفع منکر حرام که بشه انحلالی. آخه امام آمد گفت انتقاد دفع منکر حرام تا بشه حرام انحلالی. نتیجه میگیره شما که انگور میفروشید به این مشروب ساز، بر شما حرام است انتقاد دفع منکر. میگیم حضرت امام کجا این مطلب اومده؟ کدوم عقل بده لسان داره بکنه؟ اونی که ما میفهمیم از حکمه فوقش اینه که دفع منکر واجب. وقتی دفع منکر شد واجب، ما متمکن از دفع منکر میشیم. چرا؟ برای که من هم اگر نفروشم انگور را به این مشروب ساز، دیگری میفروشد. پس من قادر به دفع منکر نیستم. با عرض حضرت امام تون مثال حالوت و به شارع و مولا گفت یحرم و فتح و باقل به کتاب انحلالیه. اما در مانندی که نه شارع گفته نه عقل مثال داره بگه یحرم و انتقاض و دفع المنکر، همچه چیزی نیست. اونی که از روایات استفاده کردیم، از حکم عقل علی تقدیر تسلم استفاده کردیم، اینی که دفع منکر واجب، بیشتر از این استفاده نکردیم. وقتی دفع منکر شد واجب، من فرضی من میگم اگر من هم انگور نفروشم به این آقای مشروب ساز، دیگر از دیگران خواهد خرید. پس یعنی دفع منکر در اینجا مقدور من نیست. اگر واقعا کتابی نداشتیم، بابا اونجا ارتکاز اغلایی که در رو ببن ارتکاز اغلایی فرقش اینه، ارتکاز اغلایی دیگه، یا کتاب مولوی با ارتکاز اغلایی که مستیرت که در رو میبنده. بابا عقل چی میگه اینجا؟ عقل میگه دفع منکر بکن، بیشتر از این که نمیگه. یعنی شما واقعا دو تا قبیح مرتکب میشید اگر انگور بفروشید به این مشروب تا؟ یک، چرا دفع منکر نکردید؟ دو، چرا نقض کردید دفع منکر را؟ اینه؟ این نیسته دیگه، دفع منکر چرا نکردید؟ پس این بیان که در اینجا عقل میگه دفع منکر واجب و انتقادش حرام، اینو حضرت امام فرمود برای اینکه بگه انتقاد کردن شد حرام، انحلالیه. هر کسی که انگور بفروشه به این مشروب را یک انتقاض کرده از دفع منتر را. ما میگیم حضرت ما کدوم دلیل آمدی که انتقاض دفع منتر حرام فرمش دلیل لفظی و دلیل لفظی عقلی میگه دفع منتر واجب. وقتی دفع منتر واجب بود دیگه اجلالی نیست. چرا؟ برای اینکه من به تنهایی قادر بر دفع منتر نیستم، چون من نمیفروشم انگور به این آقای منصوب دار، صد نفر هستن که به اون میفروشن، پس قادر بر دفع منتر نیستم. این بیان دوم. اما بیان سوم، حضرت امام شما فرمودید نهی از منکر و دفع از منکر عقلا واجب است. اگر دفع منکر و نهی از منکر عقلا واجب است، حکم عقل قابل تحقیق نیست. پس چرا خودتون فرمودید اگر حرجی شد نهی از منکر؟ حرجی؟ آقا برام حرجیه تو این مجلس حضرت حجت الاسلام داره غیبت میکنه و میدونم هم معذور نیست، سابقه که دارم حجت الاسلام اولا خب غیبت رو نیست، برام حرجیه بهش بگم آجا غیبت نکنی خیلی برام خب حرجی لا حرجی. اگر واقعا وجود نهی از منکر و وجود دفع از منکر عقلی که قابل تحقیق بود و انصاف اینه، من اینها رو حمل بر تعصب دینی حضرت امام میکنه، اونقدر غیور در دین بود که برایش خیلی بدیهی بود که باید عقل میگوید باید دفع از منکر کرد. ما خود اونقدر تعصب دینی نداریم. نه حالا شارع بگه که نهی از منکر واجب نیست، خلاف اون عقل نیست، کما اینکه در موارد حرج همینه، موارد حرج نهی از منکر واجب نیست و آیه خویی هم معتقدم که اونی که واجبه نهی از منکر به لسان بگونی، اما اینکه معنی بکنی از منکر واجب نیست، مجاب هستی به دفع منکر، چون در روایت داریم شخصی آمد خدمت پیامبر اکرم سلام الله علیه و آله گفت ان امی لا تدع ید لا مسن قاتل بر قیدها ادربها فإنك لم تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله. بهترین نیکی به مادرت این است که او را منع بکنی از محارم خدا، بل منع از منکر جاری است مگر به حد جهر و قصد برسد که اون وقت دیگری و نیاز به مجبز خاص دارد، اما اونی که بر ما واجبه نهی از منکره. بیشتر از این ما دلیل روشن نداریم در وجوده که دفع از منکر واجب باشه. بله اولویت اینه که نهی از منکر وقتی واجب شد اعارت بر منکر، اعارت بر منکر حرامه، اونم در صورتی که اگر من به این آقا انگور نفروشم این آقا از جای دیگه انگور تهیه نمیتونه بکنه، ولی ما به اولویه میگیم اینجا نباید به ورده بفروشه، قبول نمیدونه. چرا؟ اولویت داره. وقتی نهی از منکر واجبه به طریق اولا شما سکوت بکنید مرتکب حرام شدید، به طریق اولا انگور به اون بدید مرتکب حرام شدید، در صورتی که میدونی اگر انگور به اون ندی و از جای دیگه قیه نمیتونه ممنون ممنون قبول داریم از فهوان وجوب نهی از منکر تبدیل کنیم به حرمت اعانت بر منکر. اما در کجا؟ در جایی که اگر ما اعانت نکنیم او از جای دیگه نمیتونه مثلا انگور بخنه. ممنون قبول داریم. این هم بیان سوم ما بقیه بیانات انشاءالله خیلی